سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشین. میخوایم که از بیت 2292 باب چهارم ادامه بدیم. اینجا سعدی حکایت یک پادشاهی رو میاره که پادشاه شام بوده و اسمش هم ملک صالح بوده. میگه که این فرد برای اینکه آگاه بشه که توی شهر چی میگذره، گاهی اوقات با لباس مبدل و یا بستن یک روبندی میرفته میچرخیده توی شهر و ببینه که ماجرا چیه و مردم در چه حالی هستن. یه روزی وارد مسجدی میشه و توی اون مسجد دوتا درویش خوابیده بودن که خلاصه وضع مالی خوبی هم نداشتن و خیلی هم سرد بوده و اینا از شدت سرما خوابشون نمیبرده. بعد همین که از اونجا رد میشده، صدای این درویشا رو میشنوه که دارن با هم دیگه صحبت میکنن. یکی از اون درویشا برمیگرده به اون یکی میگه به هر حال یه روز قیامتی هم هست دیگه، اگر اونجا باشه خدایی هم هست که قضاوت بکنه، و اگر قرار باشه که این صالح که پادشاه ما هست اون هم بیاد توی بهشت مثل ما که اینقدر توی دنیا سختی کشیدیم، من ترجیح میدم که اصلا سرمو از سنگ لعدم بلند نکنم، همونجا بخوابم، چون که قرار نیست که دیگه اینا بیان توی جایی که دیگه متعلق ماست. ما که این دنیا خوشی ندیدیم، حداقل دیگه بهشت برای ما باید باشه. صالح هم تا اینو میشنوه از اونجا سریع خارج میشه که کسی نبینتش، و بعد فردا که میشه کسایی رو میفرسته دنبال اینها، میگه برین دو نفر رو پیدا کنید و بیارین، و اینها رو میارن، بهشون لباس میدن، پذیرایی میکنن ازشون. و یکی از این درویشا از این میپرسه که پادشاه تو خیلی محبت کردی به ما، ولی معمولا همچین کاری رو با کسی میکنن که یک مقامی داشته باشه، ما که کس خاصی نیستیم، چی شد که تو این کارو با ما کردی؟ و پادشاه هم میخنده میگه که من این دنیا با شما صلح کردم و به شما رسیدم با این کاری که امروز کردم، سعی کردم از شما دلجویی کنم، شما اونور منو نفرین نکنید، مانع نشین که من نتونم بیام بهش. و بعد دیگه سعدی راجع به این صحبت‌های خودش رو میکنه که حالا توی حکایت با هم دیگه بخونی. حکایت: ملک صالح از پادشاهان شام، برون آمدی صبحدم با غلام. بگشتی در اطراف بازار و کوی، به رسم عرب نیمه بربسته روی. که صاحب نظر بود و درویش دوست، هر آن کین دو دارد ملک صالح اوست. خب، ملک صالح از اتابکان شام بوده، از عمرای زنگی که از 569 تا 577 هجری هم حکومت کرده و در این تاریخ هم در گذشته. برون اومدی صحبتم با غلام، با غلامش اومد از کاخ بیرون و بگشتی در اطراف بازار و کوی، به رسم عرب نیمه بربسته روی. یه نیمی از چهرش رو پوشونده بود، همونطوری که عرب ها این کار انجام میدن و توی فیلم های تاریخی هم دیدیم دیگه، یه چشم طرف معمولا معلومه. که صاحب نظر بود و درویش دوست، هر آن کین تو دارد ملک صالح هست. حالا اینجا سعدی حرف جالبی میزنه، میگه که اون صاحب نظر بود، به هر حال از یک درکی برخوردار بود و آدمای درویش رو هم دوست داشت. درویش به معنی صوفی و زاهد هم هست. و میگه هر کسی که این دوتا خصلت رو داره اون ملک صالحه. هر کسی این دوتا خصلت رو داره اون ملک صالحه. به عبارت دیگه میگه که تو هم اگر همچین کاری رو انجام بدی تو هم مثل اون میشی. فکر نکن که این توی خصلت‌ها بوده و نمیشه بهش رسید. نه، میشه بهش رسید و میتونی تو هم اینطوری باشی. این رو که من خوندم یاد اون ابیاتی از فردوسی افتادم، توی داستان ضحاک و اونجایی که فریدون به امر کاوه آهنگر میرن و ضحاک رو شکست میدن و توی کوه دماوند زندانی میکنن، فردوسی آخرش یک نتیجه گیری میکنه، چون به حال اونجا فریدون شخصیت مثبتی هست، باز اونجا فردوسی میگه تو هم میتونی فریدون باشی، میگه بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بری. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود. به داد و دهش یافت آن نیکویی، به داد و دهش یافت آن نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. میگه فکر نکن که بگی که اینایی که آدمای خوبی بودن و مهربون بودن و همه تو تاریخ ازشون اسمی برن اینایی فرشته بودن و نمیشه بهشون رسید. تو هم اگر داد و دهش بکنی، اگر بخشنده باشی، تو هم میتونی فریدون باشی. خب، دو درویش در مسجدی خفته یافت، پریشان دل و خاطر آشفته یافت. شب سردشان دیده نابرده خواب، چو هربا تأمل کنان آفتاب. دید که دو درویش توی مسجدی خفتن و پریشون احوال هم بودن دیگه، هم دلشون هم ذهنشون درگیر این ماجرا بود. شب سردشان دیده نابرده خواب، مشخصه چو هربا. هربا به معنی سمندر هست یا آفتاب پرست که میگن همواره به سمت خورشید روش رو برمیگردونه. میگه مانند هربا که دائم دنبال خورشیده، اینا منگار انتظار خورشید رو میکشیدن که بتونن خودشون رو گرم بکنن. یکی زاندو میگفت با دیگری، که هم روز محشر بود داوری. گر این پادشاهان گردن فراز، که در لهو و عیشند و با کام و ناز، در آیند با عاجزان در بهشت، من از گور سر بر نگیرم ز خشت. حالا میگه که یکی از اینا با یکی میگفت که به هر حال روز محشر، روز محشر یعنی روز حشر به عبارت روز قیامت، همه به پا میخیزن و در صحنه قیامت مقابل خداوند قرار میگیرن. میگه که به هر حال اون موقع یک داوری هست. میشه اینطوری خوند، همونطوری که من خوندم، داوری یعنی روز محشر بود داوری، یک داور یه نکره خون، که یعنی اینکه یک قاضی به هر حال هست که اون خداونده و اون داد ما رو از اینا میگیره. همیشه اینطوری هم خون که هم روز محشر بود داوری، یعنی یه قضاوتی هست، داوری هست، و یا به عبارتی حتی مجادله ای هست. اگر که این پادشاهان گردن فراز که در لهو و عیشند و با کام و ناز، اگر اینا که همش در خوشی هستند و به کام دلشون میرسن، با ما که چیزی نداریم، عاجزیم، در بهش یک جا باشن، من از گور سر بر نگیرم ز خشت. سرم رو از روی خشت گور بلند نمی کنم. بهشت برین ملک و معوای ماست، که بند غم امروز بر پای ماست. همه عمر از اینان چه دیدی خشی، که در آخرت نیز زحمت کشی. میگه بهشت اگه براستشو بخوای ملک ماست، اصلا در تصرف ما باید باشه، چون که ما داریم امروز اینجا سختی میکشیم و بهشت نصیب ما باید باشه دیگه. همه عمر از اینان چه دیدی خشی، همون خوشی که در آخرت نیز زحمت کشی. چه خوشی دیدیم اینا، چه لطفی ما کردن که حالا در آخرت هم ناچار باشیم که روی اینها رو ببینیم. زحمت کشیدن هم یعنی که به زحمت بیفتیم، به عبارتی از دیدن اینها حس و حال بدی داشته باشیم. اگر صالح آنجا به دیوار باغ برآید، به کفشش بدرم دماغ. کافیه این صالح رو من اونجا ببینم، با کفش میزنم مغزش رو میریزم روی زمین. چون مرد این سخن گفت و صالح شنید، دگر بودن آنجا مصالح ندید. دمی رفت تا چشمه آفتاب، ز چشم خلایق فرو شست خواب. صالح حرکت کرد و برگشت، مصلحت ندید که اونجا باشه و رفتش تا زمانی که چشمه آفتاب کنایه از خورشیده. خورشید ز چشم خلایق فرو شست خواب. به عبارت مقابل بگه خورشید طلوع کرد و مردم از خواب بیدار شده. دوان هر دو را کس فرستاد و خواند، به هیبت نشست و به حرمت نشان. با یه وعدی نشست روی تختش و اینا را خیلی بهشون احترام کرد. بر ایشان ببارید باران جود، فرو شستشان گرد ذل از وجود. گرد خاری و ذلت رو از وجودشون پاک کرد و بهشون کلی چیز بخشید. پس از رنج سرما و باران و سیل، نشستند با نامداران خیل. بعد از اینکه این همه سختی دیده بودند، بالاخره با بزرگان اون درگاه نشستند. گدایان بی جام شب کرده روز، معطر کنان جامه بر عودسوز. اینایی که شب لباس نداشتن بپوشن، حالا لباسشون رو با عود خوشبو می کردن. یکی گفت از اینان ملک را نهان، که ای حلقه در گوش حکمت جهان. پسندیدگان در بزرگی رسند، زما بندگانت چه آمد پسند. یکی از این درویشا به پادشاه گفتش که یک کسی که جهان یا به عبارتی جهانیان حلقه در گوش تو هستن، غلام تو هستن و قدر تو خیلی بالاست، معمولا بزرگان که یک جایگاه و مقامی بهشون میدن، ما که بندگان تو هستیم و ارج و قربی نداریم، چرا به ما اینقدر مهربانی میکنی؟ شهنشه ز شادی چو گل برشکفت، بخندید در روی درویش و گفت، من آن کس نیم که از غرور حشم ز بیچارگان روی در هم کشم. من اون کسی نیستم که از رو غرور داشتن خدمتگزار و خدم و حشم بخوام بیچارگان رو نادیده بگیرم و بهشون اخم بکنم. تو هم با من از سر بنه خوی زشت که ناسازگاری کنی در بهشت. تو هم حالا این رفتار زشت رو با من نکن، یعنی با من پرخاش نکن که نخواهی که من در بهشت باشم. چون به حال پادشاه اعتقاد داشتن به دعای درویشان و خیلی اوقات سراغ اینا میرفتن و ازشون میخواستن که یه دعایی بکنه. اینم میگه که تو هم ما رو این شکلی نبین دیگه، ما رو نفرین نکن. من امروز کردم در صلح باز، تو فردا مکن در برویم فراز. من امروز با تو در صلح و دوستیم، تو هم فردا این در رو در بهش رو به روی من نبند. چون این راه اگر مقبلی پیش گیر، شرف بایدت دست درویش گیر. اگر دنبال این هستی که از خوشبختی و اقبال نصیب می ببری، باید مثل این صالح رفتار بکنی و اگر می خوای با شرف باشی، باید دست افتادگان رو بگیری. اینا حرفای سعدی دیگه. بر از شاخ طوبا کسی بر نداشت که امروز تخم ارادت نکاشت. طوبا درختی بوده در بهشت، کسی نمیتونه فردا میوه این درخت رو بخونه که امروز دانه ارادت به عبارتی ملاتفت با مردم رو نکاره. ارادت نداری سعادت مجوی، به چوگان خدمت توان برد گوی. اگر ارادتی نداری، اگر دنبال این نیستی که به دیگران نیکی بکنی و خوبی بکنی، دنبال این نباش که سعادتمند بشی. تو با چوگان خدمت گذاری به دیگران میتوانی گوی را ببری. خب این اشاره داره به اون بازی چوگان دیگه که یک توپی را مینداختن و به دنبال این توپ میرفتن، با چوگان میزدن به اون گوی و اون گوی رو حرکت میدادن. این میگه که این برد زمانی نصیب تو میشه که تو اینجا یه کاری کرده باشی. یه شعری حافظ داره که شاید تحت تاثیر این بیت سعدی باشه، میگه توفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنم و تا سعادتی ببری. آدمی و پری همه اینها توفیلی وجود عشق هستند، هستیشون رو از عشق دارن. تو هم اگر میخوای به یه جایی برسی، یه ارادتی، یه عشقی باید به دیگران برسونی تا سعادتمند بشی. خب تو را کی بود چون چراغ التهاب، که از خود پری همچو قندیل از آب. التهاب به معنی برافروختگی و شعله ور بودنه. میگه تو کی میتونی مثل یک چراغی نور بدی و شعله ور باشی در حالی که مثل یک قندیلی هستی. قندیل به معنی چراغ یا چراغدانه که از سقف آویزون میکردن و توش روغن و نفت میریختن و اون فتیله که این روغن یا نفت رو به خودش میگرفت با یه شعله‌ای روشن میشد. حالا حرفش چیه؟ میگه کسی مثل چراغ میتونه به دیگران روشنی ببخشه که یه سوزی درونش داشته باشه، ولی تو مثل یه چراغدونی هستی که به جای اینکه توی تو عشق باشه یا به عبارتی نفت باشه، تو به جای اون آب داری، یعنی اون چیزی که باید داشته باشی رو نداری. میگه از خود پری همچو قندیل از آب، پر از خودی و منیتی هنوز و از خودت خالی نشدی. وجودی دهد روشنایی به جمع، که سوزیش در سینه باشد چو شمع. کسی میتونه روشنایی به جمع ببخشه که یه عشقی و یه سوزی در سینه داشته باشه، همونطوری که شمع این سوز رو داره. حافظ میگه، میگه از آن به دیر مغانم عزیز میدارن که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. اون آتش عشق رو همیشه باید در دلت داشته باشی تا عزیز بشی و اون سعادت رو به دست بیاری.